خیلی ممنون که تشریف آوردید و خیلی هم ممنون که از سخنان های دکتر پورحسن و دکتر مرادی روشنی. خیلی ممنون از دو عزیز بزرگوار و از حضار و خیلی متشکرم. من عنوان بحث رو نقد ایده ایران شهری گذاشتم و تقریبا بر حول 9 محور هم میخواستم صحبت کنم. البته همه رو بحث نمیدم، بحثم رو مطرح میکنم که اگر توی بحث و گفتگو بود اونجا باز بیشتر توضیح خواهم داد. اولین نکته ای که برای من مهمه، حالا شاید یه مقداری سیاق بحث من هم با دو دوست بزرگوار و دو عزیز بزرگوار یه مقدار متفاوت باشه، و اونم از این منظر که حالا ایده ایران شهری در تاریخ چگونه بوده و اساساً در تاریخ ایران شهری رو چه در دوره سلوکیان، چه در دوره هخامنشیان، چه در دوره اشکانیان و چه در دوره ساسانیان و حتی در دوره اسلامی این ایده چگونه مفهوم سازی شده، چگونه پرداخته شده، که هر کدام در جای خودش مهمه، این محل بحث من نیست. اساسا پرسش من اینه که این ایده ایران شهری که امروز مطرح شده یا داره میشه و در عرصه عمومی داره شکل میگیره، در فضای عمومی داره یعنی مفهوم سازی میشه، چه ربطی داره با این واقعیت نظام کنونی ایران امروز؟ یعنی یه موقعی ما داریم این رو بحث میکنیم، میگیم که مثلا فردوسی در شاهنامه وقتی داره در مورد ایده ایران شهری صحبت میکنه اساسا ادب و دادگری رو مطرح میکنه، و یه موقعی ارجاع ما شاید به گذشته است یا به امر ماضیه، ولی واقعیت امر اینه که این بحث الان داره در یه بستری شکل میگیره به نام جمهوری اسلامی ایران در سال 1396 در آستانه قرن 15 شمسی یا در بستر قرن 21. این چه ربطی با این وضعیت موجود ما داره؟ این من فکر میکنم یه موضوع مهمیه که باید روش بحث بشه، چرا که حقیقت امر اینه که من این روایتی از ایران شهری رو که در عرصه عمومی داره شکل میگیره رو در ذیل مفهوم کلان روایت میفهمم. یعنی این خودش یه متانارتیوه، اشکالی هم نداره، ولی از این منظر که یه کلان روایته، ولی یه نکته ایه که بسیاری از کلان روایت ها در جهان پسا مدرن دوچار بنبست های بسیار جدی شدن، و هر جا که کلان روایت مطرح شده، شاید در قرن 18 در قرن 19 یه سازگاری میتونسته ایجاد بکنه و یک وحدتی میتونسته ایجاد بکنه و میتونسته حالا مثلا در آلمان بیزمارک وحدت سرزمینی ایجاد بکنه، یا در به عنوان مثال رایش آلمان در ذیل مثلا هیتلر میتونسته یک نظامی رو تشکیل بده و بعد بخواد جهانگشایی بکنه. ولی امروز کلان روایت ما رو دوچار بنبست هایی هم میکنه، و اینجا دو تا مسئله رو میشه مطرح کرد، و اون اینه که آیا این ایده ایران شهری قراره که کلان روایت جمهوری اسلامی رو جانشینش بشه؟ یعنی این روایت، چون خود روایت یعنی جمهوری اسلامی یک کلان روایته، یعنی این که اساساً همونجور که آقای مرادی به درستی اشاره کرد که آقا به عنوان مثال یه ایدولوژی میاد میخواد یک حکومتی بسازه، بعد یه جامعهی بسازه، و حتی نه تنها یک جامعهی بسازه، دولت بسازه، جامعه بسازه، تمدن بسازه، و اگر مثلا به عنوان مثال اینا رو من به صورت یک اتفاق نمیبینم، یعنی نمیگم مثلا حالا یه چیزی گفته شده، مثلا شما وقتی توی خیابون مطهری میری به سمت قصر بزرگ روی دیوار عکس حالا شهید متوسلیان رو میبینی که میگه آقا ما جهان رو زیر بیرق اسلام خواهیم آورد. خب این یه قرائتی از اسلام سیاسیه یا یک کلان روایتیه که فقط مثلا میگم به اینکه دولت رو اسلامی بکنه، چه میدونم جامعه رو اسلامی بکنه، منطقه رو اسلامی بکنه، جهان رو اسلامی بکنه، یعنی یک کلان روایتی رو داره مطرح میکنه. حالا پرسش من اینه که این ایده ایران شهری که در خلأ شکل نگرفته، داره در وسط این جامعه و زندگی روزمره ما با مؤلفه ها و مناسبات و معادلات ایران امروز داره شکل میگیره، قرار این کلان روایت جمهوری اسلامی رو جانشینش بشه؟ که این باید یه پرسشه، این مطرح بشه که باز بشه که ما بتونیم بفهمیم. اگر این گونه باشه، همون جوری که گفتم، این ایده ایران شهری مانند هر کلان روایت دیگری محدودیت هایی رو داره، چرا که معمولا کلان روایت ها این گونه شکل می گیرن که تکثرها و تنوع ها رو به گونه‌ای به خاطر اینکه یک وحدت ایدئالی رو مد نظر دارن، این تنوع و تکثرها رو باید سرکوب کنن، نمیتونن یعنی بدون التفات به این تنوعها و تکثرها به بست خودشون ادامه بدن. مثلا میگم به عنوان مثال، ایده جمهوری اسلامی رو اگر ما نگاه بکنیم، یا حتی ایده حالا در جهان اسلام مثلا در کشورهای عربی و حتی نوهای بسیار میشه گفت مخوفش که امروز ما بهش میگیم داعش و اینها رو نگاه بکنیم، از ابتدا تا به امروز مجبور بوده تنوعها رو به حاشیه برونه. ولی خب حالا به یمن تقریبا، حداقل من در مورد ایران میگم، در این 40 سال به یمن مقاومت مدنی که در جامعه ایران وجود داشته، یه دیالکتیکی بین جامعه و نظام شکل گرفته و این دیالکتیک باعث شده که جامعه ایرانی امروز به یه حداقل‌هایی دست پیدا کنه. شما مثلا نگاه کن، بسیاری از دوستانی که اینجا هستن میدونم که حداقل از موی سپیدی که دارن میشه فهمید که دوران انقلاب و پیش از انقلاب و حتی دوران انقلاب و دوران جنگ دهه 60 و اواخر دهه 50 که مصادف با انقلاب میشین رو تجربه کردن. خب من یادمه، قشنگ یادمه که در اون سالها بسیاری از چیزهایی رو که امروز صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان آرمان خودش مطرح میکنه، اون موقع جزو تابوها بود، اون موقع جزو جرم بود. مثلا یکیش همین مثلا ملیت ایرانی، یکیش مثلا این حجابی که امروز بهش میگن حجاب، مثلا حجاب بالا کاکلش پیداست، یا به عنوان مثال روابط بین به عنوان مثال آدم ها تو سطح شهر. مثلا یادم میاد بسیاری از افراد مجبور بودن شاید 2 بار 3 بار شناسنامه هاشون عوض بکنن. چرا؟ چون همیشه شناسنامه هاشون تو جیبشون بود، باید نشون میدادن که مثلا با هم دیگه زن و شوهر هستن یا خواهر برادر هستن. خب ببین، خیلی تغییرات و خیلی تحولات اتفاق افتاده و این تغییرات و تحولات به دلیل این بوده که جامعه و نظام با اون کلان روایتی که نظام تعریف کرده بود دوچار چالش ها و دوچار میشه گفت تعامل ها و تقابل ها و بعضن شاید تضادهای بنیادینی بود، ولی آرام آرام داره یک اجماعی شکل میگیره و ایده جمهوری اسلامی داره خودش رو به یک گونه‌ای در سطح جامعه و به یک معنا با یک خانش اجتماعی داره، حداقل داره به اونها میرسه، یا ما فکر میکنیم داره میرسه. ولی اینجا وقتی یه دفعه ایده ایران شهری مطرح میشه، بدون اینکه باز من ارجاع میدم به گفته های آقای دکتر مرادی، بدون اینکه اون تضادهایی که در ایده جمهوری اسلامی بوده به مثابه کلان روایت، بدون اینکه این تجربه ها رو ما روش بحث بکنیم، روش فحص بکنیم، روش تدقیق بکنیم، تأمل بکنیم، اصلا چه عواملی باعث شد که جامعه دچار یک همچین تحولاتی شد و حالا که این ایده به این شکل رسیده، در این چارچوب شکل گرفته، چه چالش ها و چه فرصت هایی داره. ولی این ایده ایران شهری به ناگاه یه دفعه مثلا مطرح میشه در عرصه عمومی. من از منظر تاریخیش الان بحث نمی کنم. در ساحت عمومی وقتی مطرح میشه معلوم نیست قرار دوباره جامعه ایرانی بره دوباره حالا یه دوره مثلا ایرانیت رو منفور میدانست، اسلامیت رو مطرح میکرد، حالا اسلامیت رو منفور میدونه، میخواد ایرانیت رو مطرح بکنه و با دو تا مفهوم مثلا شاه دادگر و فره مثلا آرمانی و شاه آرمانی و آرمانشاهی همه در یک حالت چی میگن حالت مفتون، آره حالت خلصه و مفتون بشیم و خب بله ایران شهری و اینا. این من فکر میکنم نیازمند تأمل. یه نکته دیگه که من فکر میکنم در این بحث میشه مطرح کرد اون اینه که خب به نظر میاد در ذیل مفهوم ایران شهری یه مفهومی از وطن قرار داره، یعنی به نظر میاد ایده ایران شهری در بطن خودش یا در بستر خودش داره یک ایده ای از وطن رو میپرورونه. اینجا من حداقل میگم، البته شاید بشه به این لیست اضافه کرد، من 4 گرایش یا 4 مفهوم از وطن رو همزمان در ایران امروز دارم میبینم، دارم کنار همدیگه مثل که به مثابه روایت های موازی در کنار همدیگه حرکت میکنن، بعضن هم برخی هاشون با همدیگه ممکنه یک تقارنی پیدا بکنن و بعضن هم مالند خطوط متنافر دارن به زندگی خودشون و یارگیری خودشون در سطح جامعه ادامه میدن. وطن به مثابه نیشن استیت یا ملت دولت، وطن به مثابه امت حکومت، وطن به مثابه یک امپراتوری که مثلا بهش میگن ممالک محروسه، یه تلقی دیگه از وطن داره شکل میگیره، شاید هم به صورت خیلی بلند و گویا و رسا این در گفتمان عمومی مطرح نمیشه، ولی حداقل در صدا و سیما و در بعضی از رسانه‌ها و حتی بعضن بعضی از بگیم روشنفکرها یا اگه روشنفکر نه اساتید دانشگاه این رو بهش اشاره میکنن، وطن به مثابه حرم، حرم اهل بیت، مدافعین حرم، یعنی تا هر جا که حرم هست به نظر میاد که اونجا وطن ماست و مدافعین حرم. این هم نکته یکی، حالا این ایده ایران شهری در قالب این یعنی ایده ایران شهری به مثابه یک مدلی از وطن که به نظر میاد به ایده امپراتوری نزدیکتره، در بازی قدرت امروزین ایران اولا جایگاهش کجاست و بعد من فکر میکنم، حالا این نظرمه یا حدس و گمانمه، داره به گونه این ایده ایران شهری به مثابه یک سروگیت ووم یا رحم اجاره‌ای داره یه نقشی بازی میکنه، چون تمامی نشانه های این فرم از رویکرد ایران شهری در عرصه اجتماعی امروز ایران تا اونجایی که من نشانه هاشو نگاه میکنم، نشانه هاشو دنبال میکنم، حالا مثال هاش زیاده، به گونه نزدیک به گرایش های سلطنت طلبی که البته دو نوع تلقی از سلطنت هم میشه مطرح کرد، یکی سلطنت به مثابه یعنی شاه، شاهنشاهی، یکی هم نوعی از سلطنت که در بستر اسلامی شکل میگیره و مثلا سلطان اسلامی، سلطنت اسلامی. به نظر میاد ایده ایران شهری چون اگر در بازی قدرت و در بگیم اطلس بازیگران قدرت در صحنه ایران امروز ما نگاه کنیم، کسانی که ایده ایران شهری رو در عرصه عمومی مطرح میکنن عده و عده قدرت به اون صورت ندارن، مثلا حالا اسم نمیخوام ببرم به عنوان مثال، کسانی که ایدئولوگ این ایده هستن در نیروهای نظامی، در نیروهای امنیتی، در ساختار اقتصادی کشور، در ساختار نهادی قدرت جایگاه خیلی سترگی ندارن، ولی میتونن به عنوان ابزاری استفاده بشن برای اینکه یک گذاری صورت بگیره، برای اینکه یک ترانزیشنی صورت بگیره. و اینجا این پرسش پیش میاد که ارتباط هر دوتا فهمی که ما از سلطنت داریم، یعنی هم سلطنت به مثابه شاهنشاهی و هم سلطنت به مثابه سلطان اسلامی، چه ارتباطی با نظام ولایت فقیه در جمهوری اسلامی داره؟ اینم من فکر میکنم موضوعیه که میشه روش اندیشید و باید روش فکر کرد. چرا اینو میگم؟ یه ارجاعی میدم به تغییر و تحولاتی که تقریبا از دهه 70 خورشیدی به این ور در مجلس ششم اتفاق افتاد. چون اگر نگاه بکنیم به رویکرد مجلس ششم و کسانی که در مجلس ششم جمهوری اسلامی خیلی فعال بودند، اینا به دنبال تهدید با هی جیم، یعنی محدود کردن اختیارات ولایت فقیه بودند، که این پروسه با شکست روبرو شد، که از درون اون حرکت به عنوان مثال روی کردی مانند احمدی نژاد و حالا اون گرایش در صحنه سیاسی ایران رخ داد. روی کرده دیگر در برابر این به دنبال این رفت که احمدی نژاد اساسا دوره اولش تقریبا میشه گفت تا اواسط دوره دومش این رو دنبال میکرد در صحنه سیاسی، به دنبال این رفتن که محدود کنن اختیارات ریاست جمهوری رو و اساسا به گونه ظرفیت جمهوری رو در ایران به مثابه یک پروژه محدودش کنن. و اینجاست که من فکر میکنم تقریبا از اواخر سال 89 خورشیدی به این ور این بحث مطرح میشه که ما چگونه نظام جمهوری اسلامی رو از نظام ریاستی به پارلمانی تبدیل بکنیم و تو این قالب مفهوم سازیش بکنیم. البته همونجوری که همه دوستان میدونن، نظام پارلمانی تو دنیا یه معنایی داره دیگه. معمولا وقتی ما میگیم نظام پارلمانی، مثلا میگم انگلیس تو ذهنمون میاد، سوئد تو ذهنمون میاد، و اون به این صورته که مثلا شما یه نخست وزیری داری، ولی این نخست وزیر اینگونه است که دو تا سه تا حزب گردن کلفت توی جامعه حضور دارن و هر کدوم یک کانستیتوئنسی دارن، یک به عنوان مثال مخاطبینی دارن، و فقط هم مخاطبین نه به این معنی که در عرصه اندیشه همگرایش به شما هستن، نه، از منظر اقتصادی به عنوان مثال، مثلا یکی رو بیزنس بزرگ کار میکنه، رو صنایع نظامی و اینها به عنوان مثال سرمایه گذاری میکنه و بعد توی کانتری ساید داره زندگی میکنه، توی به عنوان مثال روستاها داره زندگی میکنه، نه روستا به معنایی که ما تو ایران داریم، بعد این ور به عنوان مثال یکی روی چی میگن بیزنس کوچیک، شاپ و نمیدونم مغازه ها و اینا کار میکنه، و بعد خیلی گراس روت با مردم به عنوان مثال بیشتر در ارتباط، میگن آقا حزب کارگر اینجوریه، حزب محافظه‌کار اونجوریه، خب حزب لیبرال این. خب توی ایران که شما این رو نداری، این چارچوب و این ساختار رو نداری، اساسا وقتی صحبت از نظام پارلمانی میشه به این معناست که خب قرار در ساحت سیاست در ایران نظام احزاب که ما نداریم به اون صورت، بعد در مجلس خب وقتی احزابی نداشته باشی، یعنی قراره که به گونه ای این بازیگران سیاسی بازی سیاست رو از خیابان‌ها و از بین مردم و از بین آرای مردم ببرن به سمت نخبگانی که در این 14 شکل گرفتن و در اون رأس به عنوان مثال چی؟ بازی سیاست رو تنظیم بکنن و نخست وزیر تبدیل بشه به چیزی مانند وزیر به عنوان مثال بیت، یا وزیری که در ذیل منصب به عنوان مثال ولایت فقیه تعریف میشه. اینجا اگر این مطرح باشه، اون موقع اگر این نظام پارلمانی شکل بگیره، اینجا پرسشی که تو ذهن من هست اینه که این ایده ایران شهری کجای این معادله قرار میگیره؟ داره رو کدوم قسمت از به عنوان مثال گرایش ها که در جمهوری اسلامی امروز وجود داره اونو تقویت میکنه، یا کدوم قسمت رو داره تضعیف میکنه؟ به نظر من اینجا این بحث مطرح میشه که ایده ایران شهری یه جنبه، یعنی یک نگاهی هم به وضعیت اجتماعی یا تغییر زائقه اجتماعی یک توجه خاصی داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه بسیاری از افراد یا حالا نظریه پردازان که دارن روی این حوزه ایران شهری کار میکنن یا به عنوان مثال تأمل میکنن، به این نتیجه رسیدن که برخی اقشار ایرانی از دین سیاسی گریزان شدن. یعنی یک حرکتی در جامعه هستش و این یه محملی ایجاد کرده که از ناسیونالیزم دینی یا از یک اسلام سیاسی که حالا روی ملیت ایرانی هم سوار شده بوده، آرام آرام تغییر جهت بده، به سمت یک ناسیونالیزم باستانی اقبال پیدا بکنه. و از قضا هر دوی اینها، یعنی همون میشه گفت اسلام سیاسی که مسامحتاً ما میتونیم بهش بگیم ناسیونالیزم دینی، و هم این ناسیونالیزم باستانی، هر دوتاشون ناسیونالیزم مدنی رو به حاشیه و محاق میبرن. یعنی اساساً اون سازوکاری که حالا در این میشه گفت 30-40 سال بین این رقابت که بین جامعه و نظام و تعامل و تعادل و مناسبات و مؤلفه شکل گرفتی که یک مقداری از میشه گفت مفهوم مدنی در جامعه شکل بگیره، اون رو چیکار داره میکنه؟ هر دوی این حرکت ها، اون حالا در این 3 دهه و 4 دهه، این یکی هم که میشه بهش گفت ایده ایران شهری با گرایش های باستانگرایانه، داره این رو به محاق میبره. البته یه نکته ای هم اینجا هست و اون اینه که من شخصا معتقدم که آیت الله خامنه ای با تبدیل ولایت فقیه به سلطنت اسلامی همراه نیست، ولی چون در جامعه ما نوعی رویگردانی از دین سیاسی داره اتفاق میفته، به نظر میاد در مناسبات قدرت برخی از استراتژیست هایی که در نظام هستن بر روی این دگرگونی های اجتماعی دارن سرمایه گذاری میکنن. یعنی نسبت به این تغییر و تحولاتی که در جامعه اتفاق میفته، نسبت به اینها خیلی هم حالت بی توجهی و بی التفاتی ندارن. مثلا میگم یه نمونش، این که به عنوان مثال آیه آخوندی به عنوان وزیر این نظام در کنار به عنوان مثال مثلا ایدولوگ ایران شهری میشینه و میگه واقعا مثلا نمیدونستم یه همچین ظرفیتی در ایده ایران شهری وجود داره، و اگر بشه که آدم مثلا یه بنیاد ایران شهری درست بکنه، و بعدن به عنوان مثال شما نگاه میکنی مجلاتی مثل سیاستنامه، نمیدونم ایران شهری، بعد اون یکی مجله
آره
من یه مثال خواستم فقط بزنم. بعد به عنوان مثال این نشان از این داره که نه، این یه تغییر و تحول فقط نیست که مثلا حالا یه نظریه‌ای داره اینجا گفته میشه، به نظر میاد نه، یه تغییر رویکردی داره شکل میگیره، و این تغییر رویکرد بعضی از بازیگران سیاسی در نظام قدرت به این اقبال دارن، ولی بخشی از نیروهای این، منو میاره به روی موضوع نکته هفتم، و اون اینه که بخشی از نیروهای فعال نظامی و روحانیت شیعه به دنبال خلق مفهوم جدیدی از وطن هستند، ولی نه اینی که به عنوان مثال ایده ایران شهری رو مطرح میکنن، بلکه اونا از با عنوان وطن به مثابه حرم و در قالب نظامیان در کسوت مدافعین حرم صحبت میکنن. اگر این صحبتهای اخیر آقای جوادی آملی در دیدار با سرداران سپاه رو بهش نگاه بکنید، اونجا میگه که یعنی این ایده رو به گونه ای بست میده و نیاز داری ما، یعنی به عنوان یک منتقد ما میتوانیم اینها رو به گونه ای بازخوانی بکنیم و بعد مفهوم سازی بکنیم، که اینم خودش جای تأمل داره. نکته هشتمی که میخواستم بگم اون اینه که آیا در این بستر ایده ایران شهری جایگاهی داره؟ یعنی وقتی در جایی که به عنوان مثال نظامیان در کشور و بسیاری از روحانیون شیعه به دنبال برساخت ایده وطن به مثابه حرم هستن، آیا این ایده ایران شهری میتونه یک جایگاهی داشته باشه؟ باز اینجا من فکر میکنم گفتمانهایی که در این 3-4 ساله اخیر با عنوان روایت تشیع صفوی یعنی ترجیح دادن روایت تشیع صفوی برخلاف روایت تشیع علوی، اینجا باز خودش یه نکته ای رو ایجاد میکنه و اون اینه که تشیع صفوی اقبالی به سمت امتگرایی نداره و تشیع علوی به عنوان مثال، حالا تشیع علوی و تسنن محمدی به گونه‌ای بود که میخواست جهان اسلام رو به یک سمت تقریب ببره، ولی ایده ایران شهری به نظر میاد این قرائتی که از تشیع صفوی داره و اون قرائتی که به عنوان مثال برخی از نظامیان و برخی از روحانیون از وطن به مثابه حرم دارن، اینجا به نظر میاد ایده اینها با همدیگه یک همپوشانی هایی هم پیدا میکنه. نکته آخری رو که میخواستم بگم اینه که این ایده یا ایده ایران شهری فقط در ساحت نظر و ایده سازی برساخت نمیشه، بلکه داره تلاش میکنه در قالب یک نظام معنایی خودشو بازسازی بکنه و حداقل بر حسب مطالعات میدانی که خود من انجام دادم و با میشه گفت بازخوانی انتقادی از گفتگوها، مقالات، نوشته ها و دیالوگ هایی که در سایت ها و کانال ها و تالارهای گفتگویی که مربوط به حالا میشه گفت این حرکت یا این به عنوان مثال روی کرد هست، به نظر میاد این روایت در ساحت‌های باورمندسازی و حتی کالت میکینگ یعنی آیین سازی‌های فرقه‌ای هم حرکت میکنه و مثلا من با کوروش به مثابه یک شخصیتی که در 2700 سال پیش 2600 سال پیش نمیدونم به عنوان مثال بابل رو فتح کرد و بعد پیروان حضرت موسی رو آزاد کرد، انسان بزرگی بود، یا همون گونه که علامه طباطبایی میگه ذوالقرنین بود که در قرآن هم ازش شده، من با اون کار ندارم، ولی این کوروشی که داره برساخته میشه در ساحت عمومی ایران امروز و رایش سازی و بعد حکیم و فرزان سازی از ایدولوک ها، به نظر میاد اینا نمونه های اجتماعی این دستگاه باورمند سازی هن که اگه هر کی با اینا مخالفت کنه صرفا با یه ایده مخالفت نکرده، بلکه با یک آیین نوین شهریاری در افتاده است. از این منظر من ظهور این جنب و جوش، نمیگم هنوز جنبشان، شاید هنوز یه جنبش نشده، این جنب و جوش شهری رو اگر بخوام مورد مطالعه قرار بدم، یعنی حالا اون ایده ایران شهری که آقای پورحسن گفت، آقای دکتر مرادی گفت و بعد این بحثی رو که در مورد ایده ایران شهری خودم مطرح کردم، وجه دیگری از این ایده ایران شهری به مثابه یک پروبلماتیک اجتماعی، به مثابه یک مسئله اجتماعی اگر بخوام مورد بحث و گفتگو قرار بدم و نقدش بکنم، این رو در قالب نیو ایج ریلیجیس موومنتس میبینم، یعنی در قالب جنبش های نو دینی که به عنوان مثال حالا در زبان جامعه شناسی به اینا میگن که نوعی از پاگانیزمه، یعنی نوعی از بدعت هایی، مثلا در مسیحیت بوده که سعی میکنه مثلا بره به پیش از مسیحیت برسه و میگه تمامی بدبختی های مثلا به عنوان مثال اروپا از این بوده که مسیحیت برش غالب شده، در اینا هم نوعی از گرایش های پاگانیستی و نیو ایج ریلیجیس موومنت در این میشه گفت کالت یا در این نوع آیین ها دیده میشه که اینم از این منظرم میتواند مورد بحث و گفتگو قرار بگیره. خسته نباشید.